بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد، صفحه 205.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مضافاً الی الاخبار الوارده في زمان المنافع المستوفاة الجارية المسروقة المبيئة الساكتة من زمان غيرها في مقام البيان. خاطر مبارك دوستان عزيز باشه، در بحث منافع غير مستوفاة عرض کردیم که قول مشهور این بود که زمان دارد، یعنی اگر به بیع فاسد، به عقد فاسد کسی مثلا مبیع رو دریافت کرد، بعد معلوم شد عقد فاسده، میخواد مبیع رو پس بده، گفتیم اولا خود مبیع رو باید پس بده، ضامن منافع مستوفاش رو هم ضامن، منافع غیر مستوفا رو یک نظر درش این بود که ضامنه. قول دوم نسبت به منافع غیر مستوفا عدم زمان بود. البته عدم زمان یه سری گفتن مطلقا، یه سری گفتن در صورتی که بایع علم به فساد داشته باشه، که در واقع قول دوم و سوم ازش ما در آوردیم. اما اصل عدم زمان داشتیم ادله ای رو براش ذکر میکردیم که این آقایونی که گفتن ضامن نیست، رو چه حساب گفتن ضامن نیست؟ دو تا دلیل بیان شد. اجازه به من بدید دیگه ورود به اون دو تا دلیل پیدا نکنم. و اما دلیل سوم، میخوایم دلیل بیاریم برای چی؟ دلیل بیاریم برای عدم زمان منافع غیر مستوفا در مالی که مقبوض به عقد فاسد است. درست شد؟ ایشون میفرماید دلیل سوم ما روایاتی است که در اون روایات امام در مقام بیان زمان منافع هست و لذا تو اون روایات منافع مستوفا رو دقت کنید، منافع مستوفا رو امام علیه السلام می‌فرماید مورد زمانه، زمان داره. اما از منافع غیر مستوفا هیچی نمیگه امام. دقت کنید چه عرض میکنم. امام علیه السلام توی روایتی نسبت به منافع مستوفا میگه زمان داره، باید زمانشو بکشی. اما نسبت به منافع غیر مستوفا حضرت ساکت میشه، با اینکه در مقام بیان بوده. یعنی همین که زمان منافع مستوفا رو داره میگه تو ضامنی، معلوم میشه زمان رو داره بیان میکنه، در مقام بیان زمان منافع هست. اما از منافع غیر مستوفا هیچی نمیگه. ایشون میفرماید این روایاتی که امام نسبت به منافع غیر مستوفا درش ساکت شدن، سکوت امام دلیل بر چی میشه؟ دلیل بر این میشه که منافع غیر مستوفا زمان ندارد، منافع غیر مستوفا زمان نداره. اینم دلیل سوممون. حالا بخوایم مصداقی ورود پیدا بکنیم، یک روایتی که ایشون بهش اشاره میکنه همون روایت جاری مسروقه است. دوستان بزرگوار، در روایت جاری مسروقه که تا به حال یکی دو بار ازش سخن گفتیم، راوی سوالش این بود که طرف رفته یه جاریه رو خریده، بعد این جاریه از مشتری حامله شده. درست شد؟ امام علیه السلام فرمودن اگر بعدن معلوم شد که این جاری مسروقه بوده و چون مسروقه بوده اون بی فاسد بوده، صاحب جاریه، اون صاحب اصلی میتونه بیاد خود جاریه رو بگیره، قیمت ولد رو هم بگیره، یا پول شیرش رو بگیره. این دیروز اینجوری عرض میکردیم دیگه. خب اما امام علیه السلام نسبت به منافع غیر مستوفا چیزی نفرمودن، نفرمودن که منافع غیر مستوفا رو هم تو میتونی بگیری. همین که امام در مقام بیان زمان منافع بود و از منافع غیر مستوفا سخنی نگفت، نشانه این است که منافع غیر مستوفا رو حضرت ضامن نمیدونه، میگه تو زمان نداری نسبت به منافع غیر مستوفا. این یه روایت. روایت دیگری هم دوستان داریم شبیه همین روایته که حالا من عرض میکنم براتون متن روایت رو. متن روایت اینه: ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام قال. این متن روایت رو دوستان تو روایتتون تو عبارت کتابتون نیامده، اشاره بهش کرده، یک تیکه کوچیک از متنم آورده، متن کاملشو من دارم براتون میخونم. داره قال قضا فی ولیدتن با اها ابن سیدها و ابوها قائب. یه کسی ولیده دوستان یعنی کنیز، نه اینکه کنیز برای مولا بچه میاره، بهش میگن ولیده. تو روایت داره یه کسی رفت کنیز پدرش رو فروخت، کنیز باباش رو فروخت، پول لازم شد. دیدی بعضی ها پولشون پول لازم میشن میرن موتور باباشون رو میفروشن، میرن ماشین باباشون رو میفروشن. اینم رفت کنیز باباش رو فروخت و ابوه غائب، باباش هم نبود، حاضر نبود. فشتراها رجلون، یه رجلی اومد خریدش. فولدت منه غلامن، مشتری از کنیز بچه دار شد. ثم قدم سید و حل اول فخواستم از سید و حل اخیر. مولای اول که بابای این آقا باشه اومد با مولای دوم که کنیز رو حامله کرده شروع کرد دعوا کردن. فقال هذهی ولیدتی، این کنیز منه. با اها ابنی بغیر اذنی، پسرم به تو فروخته اما از من اجازه نگرفته بود. امام فرمودن قال فقال خذ ولیدتک و ابنها، یعنی هم میتونی کنیزتو بگیری کمکم کنید، هم میتونی بچه رو بگیری. البته بچه رو بگیری طبیعتاً چون بچه که مال اونه باید بگیم قیمت بچه رو بگیری، چون یادتون باشه توی اون جاریه مسروقه هم میگفتیم قیمت ولد رو، طبیعتاً قیمت ولد رو. حالا یا بچه رو گروگان بگیری، مثلا پول رو که آورد بچه رو بدی، یا قیمت رو بگیری. علی ای حال امام علیه السلام سخن از منافع مستوفا کرد اما سخن از منافع غیر مستوفا نکرد. و این که سخن از منافع غیر مستوفا نکرده، سخن از منافع غیر مستوفا نکرده، این نشان این است که منافع غیر مستوفا زمان نداره، منافع غیر مستوفا زمان نداره. ایشون می‌فرماید، خوب عرضم رو دقت کنید، در این دو روایتی که عرض کردیم بایع مالک نبود، بایع مالک نبود، یعنی تو اولی که دزدی در اومد، تو دومی هم که پسرش فروخته خودش نبوده. خب تو این دو تا روایت که بایع مالک نبوده، ما قائل به عدم زمان منافع غیر مستوفا شدیم. اگر در جایی که طرف مالک نبوده ما قائل به عدم زمان شدیم، در ما نهنفی که بی فاسد بود اما بایع مالک بود و داد دست مشتری، اینجا به طریق اولا باید بگیم زمان نداره، به طریق اولا باید بگیم زمان نداره. چرا؟ چون در ما نهنفی بایع خودش با دست خودش و با رضایت قلبی خودش مبیع رو در اختیار مشتری قرار داد، مال خودش هم بود واقعا، اما بعد معلوم شد عقد فاسده. خب اگر شما جایی که مال دزدی بوده میگی زمان نداره، اینجا به طریق اولا باید بگی زمان نداره، چون اینجا لااقل یه رضایت ضمنی در لابلای عقد وجود داشت، اینجا به طریق اولا باید بگیم زمان نداره. اینم میشه دلیل سوم. خب دوستان بزرگوار، ما دلیل سوم رو هم که عرض کردیم، بعدشون میره سراغ دلیل چهارم، قول چهارم و پنجم. قول چهارم و پنجم توقف است، یکی توقف مطلق، یکی هم توقف با شرط خاصی، که اجازه بدید من این دو قول رو رو عبارت براتون میخونم، چون این عبارتی رو باید از قواعد براتون عرض بکنم، املا کنم، بنویسید قلم دستتون باشه، حتما یه عبارتی رو از قواعد بعدن باید براتون املا کنم بنویسید، چون رو اون عبارت ما کار داریم. نگاه کنید عبارت رو دیگه، از اینجا به بعد نزدیک دو صفحه باید براتون عبارت بخونم دیگه، بقیهش از خارج گفتنی نیست، باید فقط براتون عبارت رو بخونم، توضیحات لابلای عبارت عرض میکنم. نگاه کنید، مضافا الی اخبار الوارده فی زمان المنافع مستوفات من الجاریه المسروقه المبیعه، این مضافن شد دلیل سوم برای عدم زمان، اضافه بر این که اخباری که وارد شده در زمان منافع مستوفا، اون اخبار چیه؟ مثل روایت جاریه مسروقه مبیعه که سابقا ازش سخن گفتیم، دوبارم سخن گفتیم، یکی صفحه 180 اگر اشتباه نکنم 181 بود، اونجا عرض کردیم، یکم همین چند صفحه اخیر، از ساکت من زمان غیرها، غیرها یعنی غیر مستوفات، غیر منافع مستوفات ساکت شده امام، با اینکه در مقام بیان بوده، فی مقام بیان یعنی در مقام بیان اونچه که این آقا زمانش به عهدشه بود حضرت، اما از منافع غیر مستوفا حرفی نزد، این نشانه این است که منافع غیر مستوفا را حضرت ضامن نمیدونه. و کذا صحیحه محمد بن قیس الوارده فی من با ولیدت ابیه بغیر اذنه، همچنین صحیحه محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام که وارد شده در مورد کسی که، این کسی که یعنی پسری که با کنیز پدرش رو بدون اجازه پدرش به غیر اذنه، یعنی به غیر اذنه ابیه، فقال علیه السلام، امام چی فرمود؟ فرمود الحکم ان یأخذ الولیدت و ابنها، یعنی حکم اینه که این پدر میتونه بره از مولای جدید هم ولیده رو بگیره هم پسر رو بگیره، پسرش رو بگیره، پسرش رو، اون غلام بچه‌ای که زاییده، اون بچه رو میتونه بگیره، البته بچه رو میتونه بگیره عرض کردیم، چون این از نطفه اون شخصه که نمیتونه خود بچه رو بگیره، طبیعتا باید بگیم قیمتش رو بگیره دیگه، همونجور که تو روایت جاری مسروقه داشت. نه نه، قیمتش رو بگیره، بچه رو که میده به خودش، بچه مال اونه، چون از نطفه او بوده که من نمیتونم بچه رو بردارم ببرم، بچه رو میده به اون، اما چون بچه نماع این کنیز است، منافع مستوفات، اون مشتری باید پولش رو بده به این بایه. و سکت عن المنافع الفائته، از منافع فائته امام ساکت بود با اینکه در مقام بیان بود. فإنه، دقت کنید یه لحظه حواست به من باشه، این فعنه چی میخواد بگه؟ عرض کردم از خارجا دارم تکرار میکنم، این فعنه میخواد بگه اگر یه کسی به ما اشکال کنه که آقا این روایات ربطی به ما نحنفی نداره، این روایت مال قصبیه، ما داریم بیع فاسد رو بحث میکنیم، چه بسا در بیع فاسد کمکم کنید، هیچ قصبی صورت نگرفته، من مال خودم رو با دست خودم دادم به شما، بعد معلوم شد بی فاسده، این چه ربطی داره به این؟ ایشون میگه اگر اینجا گفتی ضامن نیست و منافع غیر مستوفا، در ما نحنفی به طریق اولا میگیم، این فعنه اینو میخواد بگه، فعنه عدم الزمان فی هذه الموارد، آقا هذه الموارد یعنی چی؟ یعنی این موارد که قصبی بوده، این مواردی که غیر مالک در واقع فروخته، وقتی گفتیم ضامن نیست منافع غیر مستوفا رو در این موارد که طرف مالک نبوده اصلا مال قصبی رو فروخته، ما کون العین لغیر البایه، با اینکه این مال غیر بایه قصبیه، خب اینجا یوجب عدم الزمان هنا به طریق اولا، دوستان هنا یعنی چی؟ یعنی در بحث مقبوضه به عقد فاسد، چرا به طریق اولا؟ چون این بابا خودش با دست خودش مال خودش رو داد، یه رضایت زمینی داشته، اگر اونجایی که قصبی بوده گفتی زمان نداره، اینجا که با رضایت داده به طریق اولا زمان نداره، اینم دوستان دلیل سوم. حالا میریم سراغ قول پنجم و چهارم، به ترتیبی که ما عرض کردیم پنجم و چهارم، ول انصاف ان للتوقف فی المساله كما فی المسالک تبعا للدروس و تنقیح مجالا، تنقیح دوستان مال کیه؟ فاضل مقداد متوفای 826 هجری قمری، کما فی المسالک به تبع دروس و تنقیح مد. پس برای توقف مجاله. دوستان وقتی میگیم توقف یعنی چی؟ توقف رو دوستان وقتی میگیم که مجتهد نتونه نتیجه گیری کنه، به جنبندی نرسه. آخه یه وقتایی آدم ادله این برا میبینه، ادله اون برا میبینه، هرچی انداز برانداز میکنه محکم نمیشه روی یک نظر، یعنی به عنوان حجت نمیتونه مقلدین شو راهنمایی کنه به یک فتوا، بگه آقا شما اینجوری عمل کنید، متوقف میشه. طبیعتاً در مقام عملم وقتی مجتهد میگه من توقف کردم، مقلد باید چه کار کنه؟ باید بره سراغ یه مجتهد دیگه، مثلا بره سراغ فلعلم، مثل اونجایی که تو احتیاط واجب مثلا میره. ان للتوقف فی المساله مجالا، این شد قول پنجم. حالا قول چهارم که جامون و ربع ما یظهر من القواعد فی باب القصد. من اول دوستان یه عبارتی رو از قواعد دو سطره اینو بهتون میگم بنویسید، املا کنید بنویسید، تا بعد میخوام از عبارت قواعد یه استظهاری بکنیم که این سه چهار خطمون حل بشه. عبارت قواعد دوستان طبق اون که از نرم افزار جامعه فقه من نوشتن جلد دو صفحه 238 اینه: ولا یملک المشتری، کسی که خودکار نیاره سر کلاس، ولا یملک المشتری ما یقبضه بالبیع الفاسد، ولا یملک المشتری ما یقبضه بالبیع الفاسد و یزمنه و ما یتجدد من منافعه عل اعیان او غیرها، عل اعیان او غیرها مع جهل البایتون. میگم آقا دوباره میگم، ولا یملک المشتری ما یقبضه بالبیع الفاسد و یزمنه و ما یتجدد من منافعه الاعیان او غیرها مع جهل البائع او علمه مع الاستیفاء و بدونه اشکالون، مع جهل البائع او علمه مع الاستیفاء و بدونه اشکالون. تمام. خب یه لحظه از کتاب منفصل بشید، میخوام یه استظهاری از این عبارت داشته باشیم. تو این عبارت دوستان این کلمه آخر که داره و بدونه اشکالون، ضمیر بدونه رو به کجا برمیگردونید؟ این ضمیر بدونه رو دوستان دو تا احتمال توش داده شده. یک احتمال این است که ضمیر بدونه رو ما برگردونیم به استیفاء مقید به علم، برش گردونیم به چی؟ استیفاء در فرض علم، مقید به علم. اگر دوستان ما ضمیر بدونه رو زدیمش به استیفاء مقید به علم، معنا این میشه بدون استیفاء در صورت علم بایع، بدون استیفاء اونم در صورتی که عالم باشه به فساد معامله، اینجا اشکاله. اشکالون یعنی توقفون، یعنی ما متوقف میشیم. پس اشکال مال کجاست؟ مال اونجاست که استیفاء نشده باشد در فرض علم. این یک احتمال تو عبارت. احتمال دوم که مال پسر علامه است، علامه میگه بابا منظورش این نیست. منظور بابای من چیه؟ منظور بابای من از ضمیر بدونه اینه، ضمیر رو برگردن به خود استیفا، چه با علم چه بدون علم. یعنی بدون الاستیفا اشکالون، یعنی اشکال و توقف مال اونجاست که شما منافع رو استیفا نکرده باشی، چه علم داشته باشی چه نداشته باشی. درست شد؟ حالا برگرد به عبارت کتاب. میگه و ربما یظهر من القواعد فی باب القصد عند التعرض لاحکام البیع الفاسد، یعنی اونجایی که احکام بیع فاسد رو داره متعرض میشه، اونجا ظاهر قواعد اختصاص اشکال و توقف است به صورت علم بایه. دوستان این که میگه ظاهر قواعد اختصاص اشکال و توقف است به صورت علم بایه، به خاطر این است که ضمیر بدونهی رو زده به چی؟ زده به استیفاء مقید به علم، و لذا میگه بدون استیفاء در فرض علم اینجا اشکاله. علام استظهره جناب سید عمید که بهش میگن عمیدی، معروف به عمیدی، صاحب کنز الفوائد، متوفای 754 هجری قمری و محقق ثانی، از عبارت کتاب قواعد، این من عبارت الکتاب، یعنی از عبارت قواعد. این یک استظهار. اما یه استظهار دیگه هم پسر فخرالدین کرده، عذر میخوام پسر علامه کرده فخرالدین، که در واقع میشه همون قول پنجم بالا، و عن الفخر، از فخر اینجوری نقل شده، حمل الاشکال. این حمل الاشکال یعنی حمل اون کلمه اشکالون در عبارت قواعد، که گفت بدون این اشکالون، حمل کرده اشکال رو در عبارت پدرش قواعد. الان مطلق صورت عدم الاستیفا، گفته آقا دیگه فرق نمیکنه علم داشته باشه وای یا نداشته باشه، بدون الاستیفا اشکالون. اینجوری استظهار کرده که اگر دوستان حرف فخر رو زدیم میشه قوله همون پنجم بالا، دیگه قول چهارم نمیشه. قول چهارم این است که ما توقف میکنیم، اما کجا توقف میکنیم؟ تو فرض علم بایه. این میدونی معناش چیه؟ معناش این است که اگر بایه جهل داشته باشه اونجا دیگه ما توقف نمیکنیم، میگه مشتری ضامنه. چرا؟ چون بایه جهل داشت، اونجا ضامنه. بله اگر بایه علم داشت به فساد معامله و با دست خودش داد، اونجا میگیم ضامن نیست، آقای بایه خربوزه خورده پالرزش هم بشینه. اما اگر جهل داشت میگیم مشتری ضامنه. آقا فتح السلم، حاصل این فتح السلم من ذالک کلی، ذالک کلی رو به کجا بزنیم؟ این ذالک کلی رو به اول صفحه 204 تا اینجا بزن، که ما این 5 تا قول رو چکار کردیم؟ تبیینش کردیم. حاصل این عبارات دو صفحه و نیممون، ان الاقوال فی زمان المنافع الغیر المستوفات 5، 5 تا نظر داریم. ال اول دیگه جاهاشو بهتون گفتم، اینا فقط خوندنیه ها. از زمان و کنهو للاکثر، این کنهو للاکثر یعنی قول مشهوری که اونجا گفتیم دیگه. از ثانی عدم و زمان کما ان الایضاح، اول صفحه 205. از ثالث از زمان الا ما علم البایه کما ان بعض من کتب علی الشرایه. دوستان من کتب علی الشرایه یعنی کسایی که شرح مثلا شرایع رو نوشتن، مثل عرض کنم خدمت شما تو پاورقیتون میگه لم نقف علیه، حالا دیگه کی بوده، مثل اون چیزی که صفحه پیش گفت کما ان بعضن آخر، این بعضن آخر ظاهرا عرض کنم همینه. عرض کنم الرابع التوقف فی هذه الصوره. دوستان فی هذه الصوره یعنی فی صورت علم البایه، کم استظهره جامع المقاصد و سید العمید من عبارت القواعد که الان براتون عرض کردم. الخامس التوقف مطلقا، مطلقا یعنی چه بایه علم داشته باشه چه نداشته باشه، کما ان الدروس و التنقیح و المسالک و محتمل القواعد. محتمل القواعد یعنی حرف فخر، کما یظهر من فخر الدین. تمام شد. سوال دارید بگید تا برم سراغ بحث بعدی. حالا بذارید بگیم تو عبارت های بعدی نتیجه گیری میکنیم، یعنی نظر شیخ رو نهاییش میکنیم اشان. تمامه؟ خب دوستان بزرگوار یه لحظه حواستون به من باشه، تا حالا نظر شیخ چی شد تو این 5 تا نظر؟ تنها حرفی که جناب شیخ زد توی تأیید یکی از این اقوال اون ول انصافه بود، گفت ول انصاف ان للتوقف فی المسألة مجالا، یعنی قوله پنجم، یعنی قول پنجم. حالا دقت کنید، ایشون میگه آقا شما میدونیم من قبلا گفتم که من اهل توقفم، اینجا انصاف اینه که توقف کنید، اما چه بکنم توی عبارات علما وقتی شما مراجعه میکنید برخیشون، مثل علامه در تذکره، مثل ابن ادریس حلی در ترائق، اینا ادعای اجماع کردن، ادعای اجماع کردن بر چی؟ بر زمان منافع غیر مستوفا. گفتن آقا کسی که مبیع رو مثلا اخذ کرده، آقای مشتری منافع غیر مستوفا رو در بیع فاسد ضامنه. ادعای اجماع هم کردن که اگر این اجماع ثابت بشه و ما بپذیریم دیگه جای توقف نیست. باید چه کار کنیم؟ باید فتوا به عدم، باید به فتوا به زمان بدیم، بگیم ضامنه، دیگه نمیتونیم توقف بکنیم چون اجماع داریم. حالا علامه در تذکره کجای این حرفو زده؟ ایشون میفرماید علامه حرفش اینه، دقت کنید، علامه میدونه چی میگه؟ میگه منافع اموال تحت ید عادیه زمان داره. دوستان منافع اموال تحت ید عادیه زمان داره یعنی تحت ید عدوانی، یعنی اگر ید عدوانی باشه منافع زمان داره. بعدم میگه فرق نمیکنه که این زن منافع منافع مستوفا باشه یا غیر مستوفا. عند علمائنا اجمع، عند علمائنا اجمع چیه دوستان؟ ادای اجماع دیگه، عند علمائنا اجمع این زمان داره. خب یه کسی میگه آقای شیخ انصاری علامه تو تذکره گفت این مال وقتی است که ید چی باشه؟ عدوانی باشه. آقای بایع و مشتری که معامله کردن، بعد مشتری مبیع رو گرفت برداشت برد خونش، حضرت عباسی شما به این ید میگید ید عدوانی؟ اون که ید عدوانی نیست که، این بیچاره چه میدونست این به فاسده؟ چطور شما این ید عدوانی میگید؟ شیخ انصاری میگه با قرائنی که در، حالا این با قرائن رو من عرض میکنم، با قرائنی که در عبارت علامه در تذکره وجود داره مراد ایشون بعید نیست از ید عادیه ید غیر حق باشه، یعنی یدی که به ناحق است ولو خودش هم ندونه. و در بیع فاسد ید مشتری بر مبی ید ناحق است گرچه خودش هم نمیدونه. مراد از ید عدوانی اینه. یه قرینه ای هم داره تو عبارتش، قرینه رو ایشون اشاره نکرده، من اشاره براتون میکنم، عرض خواهم کرد. ولذا اگر گفتیم علامه تو تذکره که میگه ید عادیه، مرادش از ید عادیه معنایی باشد که شامل مقبوضه به عقد فاسدم بشه، طبیعتا ایشون ادعای اجماع کرده دیگه. و جالب اینجاست، جالب اینجاست، ابن ادریس هلی در سرائرم یه حرفی زده، ایشون میگه اونم ادعای اجماست. البته جالبه شیخ انصاری دوستان ببینید چقدر شاهکار واقعا اینا، یه عبارتی رو از باب اجاره، کتاب الاجاره سرائر ورداشته آورده، یه عبارتی رو از کتاب البیع سرائر ورداشته آورده، دوتایی رو با هم دیگه دوخته، این اجماع رو توش در آورده. میگیم تو اجاره چی میگه؟ ایشون میفرماد تو اجاره گفته ما اجماع داریم منافع مال قصبی ولو فوت شده باشه زمان داره. ولو فوت شده باشه یعنی چی؟ یعنی غیر مستوفا. اجماع داریم که منافع مال قصبی غیر مستوفاش زمان داره. این یک حرف تو اجاره. تو بیعم گفته آقا مقبوضه به عقد فاسد حکم مال قصبی رو داره. خب وقتی مقبوض به عقد فاسد حکم مال قصبی رو داشت، تو مال قصبی هم اجماع داریم منافع غیر مستوفا زمان داره، یعنی چی؟ یعنی مقبوض به عقد فاسد هم منافع غیر مستوفا زمان داره دیگه. البته خودش هم پذیرفته و گفته تو عقد فاسد اگه طرف نمیدونه عقد فاسده گناه نکرده، اما تو مال قصبی گناه کرده، یعنی تو گناهش فرق هست اما تو زمانش فرق نیست. و لذا جناب شیخ انصاری این دوتا نقل رو که میکنه بعدش میگه اقوا این است که ما قائل به چی بشیم؟ قائل به زمان بشیم. فل قول به زمان لا یخلو عن قوه. تا حالا شیخ انصاری جزء توقفی ها بود، میگفت انصاف این است که لتوقف فی المسئله مجالن، اما بعد عبارت تذکره و اینا که میاد میگه زمان لا یخلو عن قوه. یه نکته دیگه مونده ببینم میرسم بهتون عرض بکنم. نگاه کنید، وقد عرفت ان التوقف اقرب الى الانصاف. شما دانستی که توقف اقرب به انصافه. کجا عرفته؟ اول صفحه قبل. الا این، با این الا میخواد این توقف رو به هم بریزه خرابش کنه. الا ان المحکی من التذکره ما لفظه، اون چه حکایت شده از تذکره این عبارتش اینه، ما لفظه یعنی لفظش همینه، فرموده ان منافع الاموال من العبید، یعنی منافع عبد و سیاه. و عقار، عقار دوستان معنا کردن ما لهو اصل و قرار، مثل خونه، زمین، باغ و امثال اینا، اونایی که اصل و قراری داره ها، اینا رو بهش میگن عقار. منافع اینها و غیرها مضمونتون به تفویت والفوات. دوستان بزرگوار، به تفویت والفوات یعنی چی؟ یعنی چه خودت اتلافش کنی چه تلف بشود. یعنی چی؟ یعنی هم مستوفا هم غیر مستوفا. ان منافع الاموال مضمونتون به تفویت والفوات تحت الید العادیه. این ید عادیه رو دوستان یه ماجیک فوتبالی پررنگ روش بکش. ایشون میگه تحت ید عادیه. حالا ید عادیه رو بعدا معنا میکنیم. فلو قصب عبدن، اگر یک کسی عبدی رو قصب بکنه، یا جاریهی رو، یا عقاری رو، یا حیوانی رو، مملوکن، حیوان مملوکی رو، زمن منافعه، زامن منافعش هست، سبا اون اطلفه ها به الاستعمله ها، فرق نمی کنه اون منافع رو استعمال کرده باشه و اتلاف شده باشه یا نه، فاتت تحت یدی به ان بقیت مدتن فی یدی لا یستعمله ها. دوستان این به ان بقیت مدتن فی یدی لا یستعمله ها یعنی غیر مستوفا. خب اینا زمن منافع او عند علماء اینا اجمع. تنها مشکلی که تو عبارت تذکره است چیه دوستان؟ اون کلمه ید عادی است، که ممکنه یک کسی بگه ید عادی شامله مقبوضه و عقد فاسد نمیشه. ایشون میگه ولا یبعد ان یراد بالید العادیه مقابل الید الحقه. بعید نیست که مراد ایشون از ید عادیه هر چیزی است که در مقابل ید حق است. و مقبوضه بعد عقد فاسدم ولو خودش طرف نمیدونه، اما یدش ید حق نیست. فیش مولی ید مشتری فی ما نحنفی. دوستان ید مشتری فی ما نحنفی یعنی ید مشتری بر مبی در مقبوض و عقد فاسد، خصوصا مع علمهی سیما مع جهل البایعه بهی. ببینید آقا یه لحظه من دقت کن، ایشون اول مطلق گفتا، گفت ید عادی همه مقبوض و عقد فاسد رو شامل میشه، حالا میخواد بگه برعکس در یه جا. کجا؟ اونجایی که من مشتری میدونم عقد فاسده و بایعم جاهله، خصوصا مع علمهی یعنی علم مشتری به فساد، سیما مع جهل البایع بهی، یعنی من مشتری وقتی میدونم عقد فاسده خود رو چه حساب میگیرم، خصوصا اونجایی که بایع بیچاره از همه جا بیخبر، اون نمیدونه عقد فاسده اما من میدونم عقد فاسده، اینجا که قطعا ید عادی است. یعنی یه فرضی رو گفت که ید عادیه بودن توش روشنه، چون من مشتری وقتی میدونم فاسده خود چرا میگیرم، خصوصا اینکه طرفم نمیدونه، اینجا دیگه ید عادیه کامل صدق میکنه. خب این حرف تذکره. و از هر منه روشنتر از کلام علامه در تذکره ما فی السرائر در آخر باب اجاره که فرمود من الاتفاق ایضا علی زمان منافع مقصوبه فائته. دوستان فائته یعنی چی؟ یعنی غیر مستوفا، فوت شده، من که استفا نکردم، از بین رفته. خب تو باب اجاره میگه اجماع داریم بر زمان منافع فائته تو مقصوب، مع قول سرائر در باب بی ان البیع الفاسد عند اصحابنا به منزلت شیء مقصوب. تو باب بی هم گفته مقبوضه به عقد فاسد نزد اصحاب ما به منزله شیء مقصوبه. خب وقتی مقبوض به عقد فاسد مثل مال مقصوب شد، مال مقصوب هم که منافع غیر مستوفاش اجماعاً عرض کنم زمان داره، پس کار تمامه دیگه. البته الا فرتفاع الاسم ان امساکه، البته تو بیع فاسد گناه نکرده طرف، اگه نمیدونه، اگه نمیدونه عقد فاسده تا آخر عمرش هم که دستش بمونه گناه نکرده، تو مال قصبی گناه کرده. انتها کلام جناب ابن ادریس هلی در سرایه. و علاهازا یعنی چی؟ یعنی بنابر نقل اجماع در تذکره و سرائه، فالقول به زمان لا یخلو عن قبه. ببینید تا قبل از این ایشون توقفی بود، حالا میگه قول به زمان لا یخلو عن قبه. یه نقطه دیگه عرض کنم، عرضم تمام، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید دوستان، ایشون اینجا محکم گفت لا یخلو عن قبه، اما بعد میخواد یه ذره اینو باز کلش کنه. یعنی خیلی انگار تو همین لا یخلو عن قوه محکم و محکم نیست، گرچه دوستان فتوای نهایی شیخ ظاهرا همینه، یعنی قول به زمانه ها، اما آخرش باز یه انقلتی میاره. انقلته چیه؟ ایشون میگه ما برخی از روایات رو که مراجعه میکنیم ازش در میاد که مال قصبی، خود مال قصبی ها در نسبت به منافع غیر مستوفاش زمان نداره. با اینکه بالا میگفتیم تو مال قصبی از سرائر اینجوری نقل کردیم که اجماع داریم که منافع غیر مستوفا در مال قصبی زمان داره، اما بعضی از روایات با این مخالفه. میگیم کدوم روایت؟ میگه روایت صحیح ابی ولاد که قبلا براتون عرض کردم. صحیح ابی ولاد رو دیروز براتون عرض میکردم، طرف یه قاطری رو یه بغلی رو کرایه کرده تا کهک مثلا بره، ها رفت کهک طلبش از یه آقایی بگیره، بعد دید این رفته کاشون، کرایه کرده بود تا کهک بره برگرده، حق نداشت بیشتر از اون بره، اما رفت کاشون، بهش گفتن رفته اصفهان، رفت اصفهان برگشت. خب اون بقیهش میشه قصبی. امام چی فرمودن؟ امام فرمودن اون راهی که رفته یعنی منافع مستوفا اونا رو ضامنه، اما از منافع غیر مستوفا امام حرفی نزدن. معناش این است که منافع غیر مستوفا با اینکه امام در مقام بیان بوده چون حرفی نداده زمان نداره. ببینید و امکان المتراعا، متراعا یعنی اون چه به نظر میرسه در وهله اول، اون چه در نگاه اول به نظر میرسه، گرچه متراعا من ظاهر صحیحت ابی ولاد، اون چه در نگاه اول از ظاهر صحیح ابی ولاد به نظر میرسه اختصاص زمان است در مال قصبی، چون مال قصبی بود این قاطر دیگه، از کهک به بعدش قصبی بود، در مال قصبی اختصاص داره زمان به منافع مستوفا نسبت به اون بغل. بغل یعنی قاطر، قاطر آقا یعنی حیوانی که از مثلا اسب و حمار به وجود میاد، پدر مادرش یکی اسب یکی حماره، این میشه قاطر. بغلی که متجاوز و بهیست، متجاوز و بیست یعنی از اون حد خودش بیشتر ازش استفاده کرده، الا غیر محل رخصه، غیر محل رخصه یعنی غیر کهک، این تا کهک بنا بود مثلا بره، رفت تا کاشون، رفت تا اصفهان. امام فرمودن منافع مستوفاش زمان داره و از منافع غیر مستوفا ساکت موندن. این معناش این است که منافع غیر مستوفا حتی در مال قصبی زمان ندارد. میگه ظاهر روایت این هست الا انا لم نجد بذالک عاملا فی المقصوب الذي هو موردها، گرچه از علما احدی به این روایت عمل نکرده. به این روایت عمل نکرده یعنی همه بگو زمان منافع غیر مستوفا رو در مال قصبی قبول دارن، به این روایت عمل نکردن. البته این و ان کانم گرچه یه ذره اون لا یخلو عن قوه رو خواست یه ذره تخفیفش بده، تضعیفش کنه، اما فتوا همونه، خصوصا با این الا ان لم نجد، فتوا همون لا یخلو عن قوه. سوال دارید بفرمایید.
این چجوری با مبنای شیخ سازگاری داره که خودشون بیاد این دایخ رو علا قومه رو تایید کنه؟ به نظر این علاوازا بند گرده به اینکه اگر اجماع منظور رو قبول بکنید این خالیت قدرت
عرض کنم محضرتون، فرمایشتون یک دو تا نکته من میتونم در موردش عرض بکنم. یک نکته این است که اینکه اجماع منقول رو قبول نکرده شیخ درسته، مرحوم شیخ توی بحث اجماع اجماع الکلیست، ولذا طبیعتا اینجور اجماعات رو قبول نداره مگر اینکه قرینه ای در کنارش باشه. مثلا یه فرد خاصی ادعای اجماع بکنه توی عصر خاصی با یه قرائن خاصی، مگر بگیم این اجماعات از اون اجماعاتی است که قرینه در کنارشه و لذا شیخ پذیرفته، چون این فل قول به زمان لا یخلو عن قوه ظاهرش این است که فتوا داره میده. این که بگیم الان مبنای دیگران داره فتوا میده، این خودش خلاف ظاهره. این یک جهت، علاوه اینه بنابر این حرفی که ما زدیم بنابر این اجماعی که وجود داره این مشکلی نداریم باهاش. علاوه نمیخواد بگه طبق مبنای دیگران، میگه بنابر این که این اجماع وجود دارد فالقول به زمان لا یخلوان قول. نکته دومی که فرمودید دیگران فتوا دادن، خب این دیگران فتوا دادن، باید ببینیم این اجماع رو شیخ بر چه اساس پذیرفته. طبق اون مبنای کلیش که ایشون اجماع کلی است، یعنی اجماع کل علما در تمام اصول، فرمایشتون درسته. اما اگر بگیم مرحوم شیخ بر این اساس اجماع رو نپذیرو، بر اساس قرائن پذیرفت، یعنی اجماع باید کاشف از رأی معصوم باشه. اگر اجماع اجماع یک اصل هم باشه ولو تو اصول دیگر مخالف داشته باشه و ما قرینه ای بر حجیتش داشته باشیم کفایت میکنه دیگه، وجود مخالف تو اصول دیگه ضرر نمیزنه. علا ای حال ما نمیتونیم قطعی بگیم شیخ چی میخواد اینجا بگه، بگه آیا من این اجماع رو پذیرفتم یا نه. فرمایش شما مستبعد نیست تو عبارت، اما ظاهر این فالقول به زمان لا یخلو عن قوه ظاهرش فتوای ایشونه. ما هم بر همین اساس گفتیم، ولی واقعا این احتمال که ایشون بر اساس این که ما اجماع رو بپذیریم این فتوا رو داده باشه وجود داره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. چرا؟ بعضی